فضل من او اظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جلسه هفتم سیری در دعوت انبیاء الهی رو خدمت شما عزیزان گرامی تقدیم میکنیم با مروری بر آنچه که در جلسات گذشته عرض کردیم. ما در جلسه گذشته بحث خیلی مهمی رو تقدیم شما کردیم، بحث که محتواش تماما مربوط به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، این بود که کمال انسان در تعادل قواست و بزرگترین مانع کمال طغیان شهوت و غضبه. طغیان شهوت و غضب هم در اثر اتباع هوا پیش میاد، تبعیت از هواست که موجب طغیان این دو قوه و در نتیجه برهم خوردن تعادل انسان و در نتیجه خارج شدن انسان از مسیر حق میشه. شهوت و غضب طغیان میکنن و عقل رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. لذا عقل هست ولی عقل شهوانی، عقل غضب‌آلو. در نتیجه عقل حکم میکنه ولی حکم میکنه که تحت سیطره شهوت و غضب اینا ازش صادر شده. بعد عرض کردیم که با این شعر معروف عربی که میگه نارت العقل مکسوفون به طوع هوا، نورانیت عقل با تبعیت از هوا پوشیده میشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شهوت و غضب طغیان میکنن و عقل رهایی از سلطه شهوت و غضب خواهد یه کاری بکنه، باید یه مربی داشته باشه، یه دستورالعمل و یه مربی برای تربیت صالح. این در حقیقت هدف بعثت انبیاست در پاسخ به این شبهه که خب ما که عقل داریم چرا نیاز داریم دیگه انبیا بیان ما رو هدایت کنن، خودمون آروم آروم دسترسی پیدا میکنیم. داستان ما اینه که ما عقل داریم ولی قوای دیگه هم داریم که اون قوا اجازه سلطنت عقل رو به ما نمیده. بعد عرض کردیم که حالا با توجه به این مقدمه قرآن کریم رو میخوایم از زبان قرآن کریم بشناسیم. این بحث بحث بسیار مهمیه که در کتاب شریف المیزان مطرح شده. یه فصلش رو تقدیم کردیم، تقریبا دو یا سه تا فصل دیگهش باقی مونده که انشاءالله تا آخر این برنامه ها خدمت شما تقدیم خواهد. قرآن خودش رو اینگونه معرفی میکنه: یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. یکی از راههای دسترسی به قرآن کریم دست پیدا کردن به ترجمه صحیح لغات و ترکیب هاست که نوعا ترجمه های قرآن اینا رو چون میخوان یه ترجمه کوتاه تحت و لفظی بکنن از دستمون میگیرن معانی رو. ما بسیاری از لغات رو به کار میبریم ولی برای اون دسترسی ایجاد نمی کنیم. برای اینکه این دسترسی باز بشه، ما جلسه گذشته رو پرداختیم به اجزاء این آیه که یه بخشش رو عرض کردیم یه بخشش مون. اولا ترجمه ابتدایش اینه که ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتان و شفاء آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما آمده است. قرآن خودشو به این چهار خصوصیت معرفی میکنه. در دل این آیه به ما میگه که من چهار تا صفت دارم: یک موعظه، دو شفا، سه هدایت و چهار رحمت برای مؤمنی. اینا صفات چهارگانه قرآن کریم هست. در توضیح موعظه گفتیم که کلمه موعظه رو وقتی ریشه یابی میکنیم، قرآن موعظه ای از جانب پروردگاره یعنی چیه؟ یعنی کتابیه که با توجه به لغت موعظه تذکرات مفید و آگاهی دادن سودمند و مناسب، که این تذکرات مفید و آگاهی دادن سودمند و مناسب به حق راهنمایی میکنه. این ترجمه موعظه است. پس قرآن یک کتابی که توش تذکر هست، خودش هم مرتب میگه که ذکر ها ذکر ها آزا ذکر، انزلنا الیک ذکر، ما ذکر به سوی تو نازل کردیم. این کتاب کتاب ذکره. تذکرات مفید، خب حالا اگه ما یه ذکر رو به کسی ارائه کنیم میشه تذکر. تذکرات مفید و آگاهی دادن سودمند و مناسب که این مجموعه به هر انسان راهنمایی میکنه، این یعنی موعظه. اون صفتی که بیان میکنه میفرماید که، حالا اینجا یه حاشیه هم زدیم، گفتیم که درسته که موعظه است، ولی برای اینکه از این موعظه استفاده کنیم باید که ما یه صفتی داشته باشیم به نام صفت تقوا. قرآن بیانی برای مردم و هدایت هست، ولی موعظه برای متقیانه. اول به طور کلی میگن موعظه، ولی بعد برای اینکه بفهمیم خب حالا کی از این موعظه میتونه استفاده کنه، میگه موعظتون للمتقین. این موعظه للمتقین معنیش نیست که موعظه برای مردم نیست، اومده مردم موعظه کنه. اول اون آیه هم گفت یا ایها الناس، ناس دیگه عمومی یعنی این مردم. این جایی که میگه موعظتون للمتقی معنیش اینه که متقی از این موعظه بهره میبره. پس همه مردم اگه متقی بشن بهره میبرن. لذا فقط متقیان هستن که از موعظه بهره میبرن. این کلمه تقوا هم کلی روش کنکاش کردیم قبلا، حاصل تمام اون کنکاش ها یه جمله خیلی ساده است. به قول جناب آقای فاطمی ها، خدا همشون انشاءالله سلامت بداره و عمر با عزت بهشون بده، چون بعضی وقتا یه جمله که میخوان بگن و میخوان مردم ارزش اون جمله رو بفهمن، میگن جمله از آب گذشته است. حالا این جمله واقعا از آب گذشته است، یعنی خیلی کار شده تا این یه دونه جمله ساده به دست ما بیفته. از همین جمله‌ای که ما مثلا میبافیم به هم دیگه مترادف میگیم و اینا، از اینا نیست. کلی لغت رو بررسی شده تا این اومده بیرون که متقی یعنی کسی که بنای مراقبت از سعادت خودش رو داره. حتی شما بعضی تفاسیر مهم من برید مراجعه کنیم، این متقی رو پرهیزکار ترجمه کرده. ترجمه متقی پرهیزکار نیست، ترجمه متقی یعنی مراقبه، کسی که مراقبه خودشه. بله، یکی از لوازم مراقبه هم پرهیزه. ما قبلا توی اون بحث تقوا خدمت دوستان عرض کردیم کسی تقوا رو به پرهیز ترجمه کنه چه دسترسی هایی قطع میشه براش. بله لازمش پرهیز، ولی تقوا پرهیز نیست. همه پس متقی از موعظه بهره میبره. قدم دومی که برداشتیم گفتیم که حالا صفات دیگه هم در این قرآن هست. قرآن کتاب شفای دردهای سینه هست. این قدم دومه. شفای دردهای سینه یعنی چی؟ میگه من شفام دیگه. شفا یعنی چی؟ یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. خب موعظه رو که گفتیم، یک موعظه ارزشمندی از جانب پروردگارتون برای شما آمده. این ارزشمندم من اضافه نکردم و تو خود کلمه است، چون موعظه نکره اومده، موعظه ارزشمندی، موعظه گرانقدری. و شفا اون لما فی الصدور، ای مردم موعظه ارزشمند از جانب پروردگارتون برای شما اومده و شفای آن چه در سینه هاست. خب اولا شفا یعنی چی؟ بعد چی توی سینه هاست؟ اصلا سینه یعنی چی؟ صدور جمع صدره. آیا همین سینه این سینه است که اینجاست و قلب توش قرار گرفته، یا این یه کنایه است این کلمه؟ پس باید ببینیم که این دوتا لغت رو چه ترجمه بکنیم تا معلوم بشه که شفای آنچه در سینه هاست یعنی شفا یعنی چی، در سینه یعنی چی، آنچه در سینه هاست چی. مرحوم علامه طباطبایی در مورد کلمه صدر یه بیانی دارن، فرمایان که از اونجایی که مردم قلب توی سینه خودشون یافتند، قلب توی سینه است، در قفسه سینه قرار گرفته قلب، در حالی که میبینن که هر چیزی که انسان درک میکنه با قلب درک میکنه. مثلا شما بخواهم با یکی صحبت کنم، میگی قلبمو به درد آوردی، بیوفایی کردی با من، قلبمو به درد آوردی. مردم که خود ما جز مردم هستیم، ما مردم اعضای ظاهریمونو گاهی برای اشاره به اون نیازهای باطنی و معنوی به کار میبریم. مثلا وقتی میخوایم دعا کنیم دستمون رو بالا میبریم. خب این بالا بردن دست خدا که نه بالاست نه اون چیزی که میخواد بده، تو دستای ما میذاره. اینا کنایه است، تمثیله. حالات بدنی تمثیل حالات روحیه. لذا در نزد ما قلب تمثیل ادراکه، سینه هم خزانه یا خزانه قلبه. این ما اینجوری استفاده میکنیم. لذا مردم وقتی میبینن که هرچی که درک میکنن با قلب درک میکنن، قلب نه این قلبی که میتپه خونو توی بدن میده، این تمثیل اون قلبیه که ادراک میکنه. و بعد میبینن که اونی که درک میکنه، اونی که تعقل میکنه، اونی که دوست میداره قلبه. ما مثلا هیچ وقت به هم دیگه نمیگیم که تو مثلا توی فرض کنیم که توی زانوی من جا داری، میگیم تو قلب من جا داری. برای نشون دادن محبت به زانو اشاره نمی کنیم، شما مثلا به بازو اشاره نمی کنیم، به قلب اشاره می کنیم. لذا قلب وسیله تعقل، وسیله دوست دشمنیه. میگی از یکی که بعدتون اومده میگه از دلم بیرونش کردم، قلب رو به دلم ترجمه میکنم، میگه بیرون از دیگه تو دلم نیست این آدم، از دلم رفته بیرون محبتش. دوستی و دشمنی مربوط به قلب، اراده و کراهت و شوق و امید و آرزو، همه اینا میگه آرزوی قلبیم اینه، نمیگه اینطوری تو فارسی، آرزوی قلبیم اینه که مثلا این اتفاق بیفته. لذا وقتی مردم دیدن که قلب مرکز این ادراکات و محبت و دوستی و دشمنی و امید و آرزو و کراهت و اینجور اموره، و بعد دیدن که خب سینه هم که خزانه قلبه، لذا گفتن آه انباری قلب اونجاست، خزانه قلب یعنی اونجایی که این اموری که گفتیم امید و آرزو و کراهت و دوستی و دشمنی و اینا جمع میشه، اونجا سینه است. لذا اسرار و صفات روحی رو در سینه میدانند. از رضای فضایی که در درون انسانه جایگاهش رو سینه نقل میکنن. مثلا میگن که باید که کتابخانه در سینه بود، در سینه بود هر آنچه درسی نبود، یک خانه کتابخانه سودی ندهد، باید که کتابخانه در سینه بود. این سینه کجاست؟ همون صدره که تو عربی میگن. پس صدر همون سینه در زبان فارسیه که ما به عنوان کنایه‌ای از انبار و مرکز تجمع احساسات، عواطف، دوستی‌ها، دشمنی‌ها، فضایل و رضایل ازش یاد می‌کنیم. این معنی سینه است. و اینم لازم نیست دین بگه، همه مردم به طور طبیعی اینو می‌دانن که صحت و استقامت قلب در فضائله. حالا ممکنه فضیلت‌ها در نزد آدم فرق کنه، ولی فضیلتی که انسان به صحت و استقامت قلب می‌رسونه و دردمندی و بیماری قلب هم از رضایله. لذا سینه میتونه یه باطلاقی از رذایل باشه، پر از دردها و بیماریها و تعفن و آلودگی. میتونه مرکز روح و ریحان و باغ و گلشن و گلستان باشه. تا اینکه در سینه چه قرار بده؟ اون شاعر هم میگه علمی که حقیقی است در سینه بود. خب سینه منظورش همین صدریه که اینجا ازش داریم صحبت. بعدشون ادامه میده میگه پس رضایل دردمندی و بیماری هن. زمانی که گفته میشه سینم رو با فلان دارو شفا دادم، این سینه ظاهری رو با دارو شفا میدن، اون سینه باطنی رو هم باید با دارو شفا داد. وقتی که یه تنگی یا سختی توی سینه است، اونو وقتی از بین میبرن سینه شفا پیدا میکنه، قلبم شفا پیدا کرد. دیدین مثلا یه عزیزی دارین تو راه نیامده نگرانین، بعد که میگم قلبم آروم شد، قلبم آروم شد، اینجا قلب، این قلب سنوبری نیست. گرچه ممکنه اون عدم آرامش قلبی که مرکز ادراکاته در این قلب سنوبری هم اثر بذاره، که میذاره. یعنی اون آثار روحی در جسم هم خودشو نمودار میکنه. اینم امری که از ارتباطات عمیقی که بین روح و جان هست و از اونها ناشی میشه. خب حالا میرسیم به پس صدور جمع صدر به معنای سینه، فهمیدیم چیه. حالا میرسیم به شفای آنچه در سینه هاست. مگه چی در سینه هاست که باید شفا پیدا بکنه؟ وقتی میگه شفای آنچه در سینه هاست یعنی صفات خبیث روحی دیگه. قرآن اومده اینا رو بیرون کنه، این کینه ها رو از سینه ها بیرون ببره، حسادت رو از سینه ها بیرون ببره، حب دنیا رو از سینه ها بیرون ببره، خودپرستی و خودخواهی و خوی استکبار رو از سینه ها بیرون ببره، این که همه عالم مال منه اینو از سینه بیرون ببره، این که من زنده و سرحال باشم هر اتفاقی میخواد برای دیگران بیفته اینا رو میخواد از سینه ها بیرون ببره. این صفات آثار دارن، تولد و تناسل دارن، آثارشون در خود انسان، سلولای آدم رو میسازن، سلولای من رو میسازن. اگه آثار خبیثه باشن، محصولشون هم خبیثه است، انسان رو به سمت شقا سوق میدن، زندگی سعادتمندانه رو خدشه‌دار میکنن. پس قرآن اومده اینا رو شفا بده. دقیقا همونه که در دنیا جسم اتفاق میفته. اگه یه عفونتی در ریه قرار بگیره، یا زندگی رو مختل میکنه، انسان از دنیا میره، یا بسیار به جای مختلف بدن لطمه میزنی. پس از خیر دنیا و آخرت آدم رو محروم میکنن این دردهایی که در سینه ها. قرآن اولین کاری که میخواد بکنه اینه، میخواد دردهایی که سینه ها رو بیرون بیاره. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. اول باید آدم موعظه بشه تا آمادگی پیدا کنه، یعنی یکی راهنماییش کنه به خیر، بگه خب حالا میخوام بشینم سر سفره شما، حالا چی میگی؟ میگی میخوام حالا که اومدی قدم دومه، سینت عفونت داره، باید بری سراغ شفا در صدور، سینه رو باید پاک کنی. از قدیم اسم مدرسه های ما رو گذاشتن آموزش و پرورش، بعد همیشه تو دوران مدرسه معلم های خوب ما به ما گفتن آقای بعد باشه پرورش و آموزش، بعد توی تاریخ امور تربیتی رو تعطیل کردیم. بعدم یه وقت من یه مدرسه معلم بودم، اون مدیر مدرسه میگفت که من اینجا به شما پول نمیدم که برین اینجا دینی درس بدین، من پول میدم برین ریاضی درس بدین، فیزیک درس بدین، عربی درس بدین. ببینید از کجا به کجا رسیدیم. رسیدیم به اینجا که من به شما پول نمیدم برید دینی درس بدید. ببینید این توهین از این بالاتر دیگه نمیشه، دینی درس بدید. بله من پول میدم برید ریاضی و فیزیک و اینا درس بدید. ولی قرآن وقتی میخواد تربیت کنه از شفا شروع میکنه. اول باید بیماری رو برطرف کرد. خب من اشتها ندارم، شما میخواید به من غذا بدین، اول عامل بی اشتهایی رو باید برطرف کنید. قبل از اونم اول باید منو بیارید سر سفره درمان بنشونید، میشه موعظه، بعد باید درمانم کنیم، میشه شفای در صدور. میبینید چقدر تنظیمات آیات دقیقه، هر چیزی هر جایی اومده سر جای خودش اومده، یعنی ترتیب ها هم حتی حرف میزنن که چرا اول میگه موعظه، بعد میگه شفا، بعد میگه هدایت، بعد میگه رحمت، چون اینا در پی هم هم نمیشه اینا رو جابجا کرد. شما اول، من چون شکم هم همش مثال شکمی میزنم، اول سیب زمینی رو بریزین تو قابل بپزین، بعد نخود لوبیا رو بریزین. آب گوشتتون آب گوش نمیشه که، باید برای پختن آب گوش یه ترتیبی رو رعایت کرد، اول نخود لوبیا رو بپزن دیگه. اینجا ما آدم میخوان تربیت کنن، اولی آدم که میخوان تربیت کنن و ما چیکار میکنیم؟ ما شروع میکنیم کلش رو پر میکنیم از آموزش، بعدم تربیت نمیشه، بعد از عین خیالمون نیست. یه جمله تو کتاب عربی سال 12 بود، قبلنا چند دوره قبل که کتاب هزار بار تا کتاب رو عوض کرده، هر بارم بدتر از دفعه قبل شده. جمله معنیش این بود، معنی جمله عربیه، که تو این 11 سال گذشته چی یاد گرفتی؟ باور کنی هر سال تو هر مدرسه من اینو میخونم، بچه ها هر بار میگفتن هیچی. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتان و شفای آنچه در سینه هاست برای شما آمده. من میخوام یه پرسشی بکنم بعد از این توضیحی که راجع به لغات دادیم، الان آیه براتون یه جور دیگه نشده؟ کاش میشد آیاتو همیشه یه جور دیگه بخونیم. خدا حفظ کنه و سلامت بداره استاد موسوی عزیز رو. فکر کنم که الان تشریف نداشته باشم. خیلی من از آناصر عزیز تشکر میکنم، ایشون رو دعوت کردن، صدای ملکوتی ایشون رو شنیدیم. چقدر خوبه که یه حسین رحیمی بیاد اول این آیات رو راجبش صحبت کنه، بعد که همه آماده شدن بعد استاد موسوی تازه بخونه، تا بعد مردم قدر خوندن قرآن رو بدونن، نه اینکه خوندن قرآن فقط یه تشریفات اول جلسه بشه. ما الان خوندن قرآن خدا وکیلی بی تعارف، ببخشید اگه ناراحت میشید، ولی این هست دیگه، تشریفات. ولی یه کسی بیاد راجع به قرآن صحبت بکنه، راجع به این آیات، همین آیاتی که داریم میبینیم، بعد مثلا بعد جلسه این آیات یه صدای ملکوتی بزنه، صدای استاد موسوی یا خود آقا ناصر عزیز بخونن، بعد تازه ببینید چه مزه ای میکنه بهتون قرآن. خب قدم سوم، حالا موعظه شدیم، یعنی یکی اومد به ما گفت من شما رو میخوام هدایت کنم به حق، بعد دیدیم حرفاش به دلمون میشینه، اومدیم پای سفرش، بعد اون حرفا رو زد، ما دیدیم آه دردا و بیماریامون رو داره یکی یکی میگه، داره این بیماریات داره شفا پیدا میکنه، حالا سلامتی مزاج پیدا کردیم، یه خب حالا قدم سوم باید برداری، هدایت. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمة للمؤمنین. الان رسیدیم به قدم سوم، هدن. دوباره آیه رو آوردم، اینقدر میارم تا شما این آیه رو حفظ بشید. ای مردم، موعظه ای از جانب پروردگارتان و شفای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما آمده است. خب هدایت یعنی چی؟ بعد از دو صفت موعظه و شفا، سومین صفت هدایت. دیگه اینو احتمالا هممون میگیم ما اینکه بلدیم هدایت یعنی چی. و خودن و رحمتون للمؤمنین، این کتاب هدایته، تازه هدایتش هم خودنش هم نکره است، نکره یعنی یه هدایتی است، نمیدونین چه هدایتی. انشاءالله جلسه آینده بیانات ملکوتی علامه طباطبایی رو براتون میارم، اوج گرفته در پایان این آیات، یه اوج گرفته، اصلا آدم مست میکنه، خودش مست بوده توصیف کرده قرآنتون اوجی که گرفته، اونجا میبینید چطور این آیاتو بعدا جمع‌بندی میکنه، جلسه آینده انشاءالله. خب هدایت یعنی چی؟ شرح معنای هدایت. از تحقیق درباره ریشه کلمه هدال و یه هدیه، هدا، هرچی میخواییم میتونید رو بخونیم، راجع به این ریشه میگه که اصل واحد یعنی ماده اولیه ریشه هدایت بیان مسیر رشده، لذا شما مسیر رشد هر کسی رو بهش نشون بدید هدایتش کردید، حتی مسیر رشد هر چیزی رو. خداوند میگه الذی احسن کل شیء خلقا ثم هدا، خدا همه موجودات رو هدایت کرده، یعنی مسیر رشد رو برای هر شیء، شیء یعنی هر موجودی، حتی سنگ های در کوه ها. لذا هدایت اینه که مسیر رشد رو به روش باز کنید. مدرسه باید اینجوری باشه، باید مدرسه هدایت باشه. اگه یه دونه پیدا کرده سلام منش برسون، به غیر از این دوتایی که تو ملبورن، مدرسه فارسی و مدرسه هست. و ایجاد امکان دسترسی و راهنمایی به چیزی، اینم ادامه میده، یعنی شما وقتی که دسترسی و راهنمایی به یه چیزی پیدا کنی هدایت کنی. مثلا شما از من سوال که میگی که مثلا رحیم ما میخوایم عربی بخونیم چیکار کنیم، من میخوام برای شما دسترسی ایجاد کنم، مثلا میگم این متن رو بخونیم، من از شما سوال میکنم میگم مثلا من میخوام ریاضیاتم تقویت بشه در فلان شاخه ریاضیات، شما که استاد ریاضی هستی میگی این کتاب رو بخون، این مثلا استاد رو برو سراغش، این مقاله رو بخون، این میشه هدایت، دسترسی برام ایجاد کردیم به اون چیزی که دنبالش هستم، این میشه هدایت. بعد ادامه میده میگه هدایت نقطه مقابل ضلالت و گمراهیه. سوره هم مردم به سه گروه تقسیم میکنه، انعمت علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. ضالین یعنی اونا که گمراه. حالا یه بار دیگه خلاصه کردم، چون جمله تو جمله میشه، خلاصش هم یه بار دیگه ببینیم قشنگ برامون جا بیفته. هدایت بیان مسیر رشد و ایجاد امکان دسترسی و راهنمایی به چیزی است، این معنی هدایت. هدایت نقطه مقابل ضلالت. قرآن کریم هدایت در مقابل ضلالت، بقیه سخنها و بلندگوها ضلالت، مگر بلندگوها که به قرآن متصل، نه اونا که ادعای اتصال به قرآن رو دارن. و الان حالا بگذاریم هر کی حرف بزنه یکی ناراحت میشه. بهره‌مندی از هدایت، مثلا من طالبان میگم گفتم شاید یه ناراحت بشه، طالبان هم میگم میخوایم حکومت اسلامی ایجاد کنیم، داعش هم میگه حکومت اسلامی، همه میگن حکومت اسلامی، ولی اون حکومتی واقعا اسلامی که به قرآن متصل باشه، یعنی این ملاک هایی که ما داریم تو این جلسات بررسی میکنیم این ملاک ها رو داشته باشه. در نزد خداوند عنوان اصلا مهم نیست، بعد اسم رستم، شما ترسیدین با با اسم که کسی رستم نمیشه که. من اصلا اسمم گودزیلاست، شما ترسیدین من با اسم که گودزیلا نمیشم که. حالا اسمم بذارم شیعه امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین نمیشم که. و هدن و رحمتون للمومنین. حالا با توجه به معنی هدایت که گفتیم، قرآن کتاب هدایته، یعنی قرآن کتابی که راه های رشد رو بیان میکنه. ما چند بار قرآن رو مطالعه کردیم راه رشد پیدا کنیم توش؟ چند بار قرآن به این عنوان، به این نگاه مطالعه کردیم که دسترسی پیدا کنیم به تربیت، به هدایت، به سعادت؟ قرآن کتاب هدایته. اما حالا سوال، آیا همگان از این هدایت بهره‌مند میشن؟ جوابشو از کی بپرسیم؟ از خود قرآن، چون قرآن کتاب هدایته دیگه. قرآن جواب این سوال رو این میده، میگه هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. این قید للمتقین هم مال هداست هم مال موعظه است. قبلا همین آیه رو تو قسمت موعظه گفتیم فقط متقیان از موعظه بهره مند میشن. حالا میگیم فقط متقیان از هدایت بهره مند میشن. قرآن بیانی برای مردم و هدایت و موعظه و هدایت برای متقیانه. متقی فقط از هدایت بهره میبره. متقی کیه؟ متقی کسیه که بنای مراقبت از سعادت خودشو داره. این متقی. حالا کی بنای مراقبت از سعادت خودشو داره؟ ببینید اگه یک کسی من گفت همینی که من میگم، این بنای مراقبت از سعادت خودشو نده، چون فرعون اینو گفت، ما اوریکم الا ما عرب. میگه آقا بیا بشین بحث کنیم، شاید این عقیده شما اشتباه باشه. میگه این اصل جزئی نیست که من حق دیگران باطل. این متقی نیست. بله میتونیم بگی تا این لحظه من متوجه شدم که اینا که من پیدا کردم حق، ولی لحظه بعد ممکنه شما یه چیزی بگی من تجدید نظر بکنم در اعتقادم. پس همیشه مؤمن اینو بهش میگن شیعه. شیعه کسیه که همواره آماده تجدید نظر در خطاهای دریافتی خودشه. یا خب یه چیزی رو ما عوضی گرفتیم، فهم کنیم اونی که ما میدونیم امیرالمومنینه، امیرالمومنین که خطا نمیکنه. نه آقا، اونی که ما میدونیم برداشت ما از امیرالمومنینه. ببینه این جمله خیلی ارزشمنده، بازم دقیقا جناب آقای فاطمی از آب گذشته است. اعتقادات ما مساوی نیست با امیرالمومنین که هیچ جوره حاضر نباشیم توش تجدید نظر کنیم. اعتقادات ما مساویه با برداشت ما از امیرالمومنین. ممکنه برداشتمون غلط باشه، باید گوشمون باز باشه بتونیم بشنویم که اگر یک شخص دارای هدایتی اومد به ما یه تذکری داد، ما بتونیم بپذیریم. بله ما عین اونایی هستیم که به انبیا میگفتن ما این حرفایی که شما میزنید رو قبلا نشنیدیم، یعنی چون قبلا نشنیدیم قبول نمیکنیم. بگذاریم. قرآن کتاب رحمته. قدم چهارم، موعظه شدیم، یعنی قلبمون آماده شد. بعد از این فهمیدیم بیماریم، قرآن اومد بیماریمون رو برطرف کرد. بعد دسترسی برامون ایجاد کرد به مسیر سعادت. حالا باید نسیم سعادت رو احساس کنیم. این نسیم، نسیم رحمته. لذا قدم چهارم که دقیقاً در پی سه قدم بعدی خواهد آمد اینه، یا ایها الناس قد جاءتکم. این آیه رو هم میارم، میخوام ببینم شما تو تجربتون مثل یه چراغ براتون روشن‌تر روشن‌تر میشه این آیه. هم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. ای مردم، موعظه از جانب پروردگارتان و شفای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمت برای مؤمنین برای شما آمده است. خب معنی رحمت چیه؟ المیزان از تحقیق رو نگاه کردم، اینجا من خوشم نیومد از بیانش، دیدم خیلی گیج شده اونجا، رفته شرق و غرب عالم، آخر نتونست گلیم رحمت رو از آب بیرون بکشه. لذا اینجا من از تحقیق نقل نکردم، دیدم المیزان خیلی خوب گیریم از آب بیرون کشیده. این معنی رحمت واقعا برای من تازگی داشت، نمیدونم برای شما حالا تازگی داشت. المیزان راجع به کلمه رحمت این میگه رحمت اثرپذیری قلبه. ببینیم قلب چجوری اثرپذیری میکنه. سه تا مرحله پیش اومده، موعظه شده، بعد بیماریاش برطرف شده، بعد به سوی مسیر هدایت رهنمون شده، دسترسی پیدا کرده، رسیده به یه جایی، حالا داره نسیم رحمت میخوره، قلبش داره اثر میپذیره، میبینه عجب قلب داره کار میکنه، تا حالا کار نمیکرد الان داره کار میکنه، بیانات دینی کار نمیکرد الان داره کار میکنه، کارکردش رو تو قلبش احساس میکنه، میشه اثر پذیری قلب. کجا؟ هنگام مشاهده ضرر یا نقص در دیگری. این معنی عام رحمته ها، نه اینی که ما الان میخوایم بگیم. ما رفتیم یه جای دیگه از این لغته ها، ما زودتر رفتیم یه که خورده جلوتر. فعلا رحمت اینجا یعنی اینکه شما مثلا یه نقصی رو در یکی میبینید، یه کسی رو، یه فقیری رو میبینید، یه بیماری رو میبینید، قلبتون تحت تاثیر قرار میگیره از مشاهده یه ضرری که کسی کرده، یه نقصی که در کسی اتفاق افتاده. الان همه قلب‌های ما تحت تاثیر مشکلات فراوانی که مردم جهان دارن، بالاخص مسلمین، خصوصا مردم افغانستان و ایران. امروز دوباره ما آمارها رو رکورد زدیم، داریم همین رکورد جهانی رو میشکنیم. مبتلا 50,000 تا، بیمار 600 خورده. اینو میگم تا قلبتون رحمتش به جوشش بیاد، انشالله دعا کنید خداوند نجات بده مردم. رحمت اثرپذیری قلبه. هنگام مشاهده ضرر یا نقص در دیگری، شکلی که رحم کننده رو به جبران شکست و کامل کردن نقص تحریک میکنه. الان شما وقتی این خبر غم انگیز رو میشنوید قلبتون تحریک میشه، بعد کاری که از دستتون برمیاد دعاست دیگه، مهمترین کار البته دعا. دعا میکنید، میخواین جبران کنید این گرفتاری رو، اون نقص رو کامل کنید، این میشه رحمت. الان رحمت در قلب شما به جوش اومده. اما نسبت به حق تعالی رحمت چیه؟ وقتی به حق تعالی نسبت داده میشه، یه حق تعالی اینطوری نیست که حالش تغییر کنه، مثلا خوشحال بشه، ناراحت بشه، تأثیر پذیری نداره خداوند. خداوند یه حال واحد بیشتر نداره. رحمت زمانی که به حق تعالی نسبت داده میشه، فقط معنی نتیجه ایست که تو صفحه قبل گفتیم، یعنی جبران شکست و کامل کردن نفس. خداوند رحمت میاره یعنی اون نفس رو جبران میکنه. یکی از اسامی زیبای خداوند که اون اسم تحت سیطره همین اسم رحمته، یا جابر العظم الکثیره. ای خدایی که استخون شکسته رو پیوند میزنه، استخون شکسته رو که پیوند میزنه، جراح که نمیزنه، جراح فقط اون دو محل شکستگی رو کنار همدیگه قرار میده، اما خدا پیوند میزنه. پس به معنای مطلق عطای حق تعالی و افاضه وجود به خلقه. همین که من و شما الان هستیم این محصول رحمت، و توابعمون هم این که هستیم، یعنی بینا هستیم، شنوا هستیم، دارا هستیم، حیات داریم، قدرت داریم، علم داریم، اینا همه محصول رحمته. دائما اقیانوس پنهان رحمت در حال ظهور و بروز، ظهور و بروزش من و شما عالمی. به طور خلاصه رحمت نسبت به حق تعالی جبران شکست و کامل کردن نفسه در مورد لغت. در مورد حق تعالی مطلق عطای حق تعالی و افاضه وجود برخلق. حالا این رحمت نسبت به اون مقامش متفاوته. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این رحمت وقتی به عامه مردم نسبت پیدا میکنه، یه معنی پیدا میکنه، وقتی نسبت به مؤمنین، ولی اون رحمت یه رحمت بیشتر نیست، یه حقیقت بیشتر نیست، ظهور و بروزش متفاوته. ظهور و بروز اون رحمت نسبت به عامه خلق عطای حق تعالی است که به مطلق خلق داده میشه، به معنای وجود و بقا. یعنی همین که عالم هست و هنوز هم هست و آن بعدم هست، چون یه وقت شما یه چیزی رو عطا میکنید لحظه ایه، مثلا شما از این جلسه یه تأثیری میپذیرید ولی تا چند لحظه بعد تموم میشه. دادن تأثیری یه چیز، نگهداریش یه چیز دیگه است. خداوند دائما داره به عالم وجود میده و دائما داره این وجود رو دوباره و دوباره و نو به نو، هر آنی آن دیگری است، هر لحظه لحظه دیگری است و افاضه دیگری و ما پدیده یک حقیقت دیگری. این میشه افاضه به عالم. پس این همون که اصطلاحا تو لغت بهش میگن رحمت عام. این همونه که رزق از اونجا میاد، بقای رزق از اونجا میاد، سایر نعمت هایی که از شمار خارجه از اونجا میاد، بینایی، شنوایی، سلامتی، عقل و همه نعمت ها. حق تعالی میگه حالا اگه بخواین مصداقاشو بشمارید اصلا نمیتونیم بشمارید. تمام عالم مصداقشه، چون تمام عالم به خاطر من و شماست. یه ذره رو اگه جابجا کنید زندگی من و شما به هم می‌خوره. یه ذره رو جابجا کردن زندگی هم مردم دنیا رو به هم زدن دیگه. اما در مؤمنین چجوری پدیدار میشه این رحمت؟ همون رحمت واحد. وقتی این عطای حق یعنی رحمت به مؤمنین نسبت داده میشه به طور خاص، به معنای سعادت حیات انسانی با تمام جلوه هاش. لذا وقتی میگه قرآن رحمت للمؤمنینه، یعنی سعادت با تمام جنبه هاش برای مؤمنین در قرآن فراهمه. بیا که هر آنچه که لازم داری برای مسیر سعادت در من هست. دیگه چی میخوایم بهتر از این؟ سعادت حیات انسانی با تمام جلوهاش خداوند اون بخشه. یعنی چیا؟ ایشون سیر میده ما رو، میگه یعنی معارف حقه الهیه، اخلاق کریمه، اعمال صالح، یعنی حیات طیبه در دنیا و آخرت، یعنی بهشت و رضوان. البته همه اینا یه عمق دیگه هم داره که اون عمق رو اگه باز کنیم همه اینا رو دوباره شما یه جور دیگه میبینیم. حالا اون احتیاج به گفتگو داره که این بهشت که میگیم، اون بهشت که مردم فکر میکنن، این یه عمق دیگه اینجا هم هست، نه اینکه اون نیست، یه عمق دیگه هم داره و اون عمق این گونه است که همینجا میتونه حاصل بشه. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اون بهشت از قید زمان و مکان خارجه، اون بهشت یه مقامه، لذا از اون مقام داره صحبت میکنه. لذا معارفی هست که محصولش اخلاق کریم است، اعمال صالح است، حیات طیبه است. همینجا در بهشت سیر میکنی قبل از اینکه از این دنیا و این بساط ماده خارج بشی. قرآن شفا و رحمت برای مؤمنینه. به همین خاطر که قرآن وقتی خودشو توصیف میکنه میگه رحمت برای مؤمنان. این رحمت یعنی این، نه اون رحمت که همه استفاده میکنه. اونم هست و منتو استفاده نمیکنن. این رحمت برای همه هست، استفاده نمیکنن. خب من وقتی شیطانو میکنم شر، منبع شرور، بعد میگم لعنت بر شیطان، دیگه از شیطان استفاده نمیکنم، فقط پرهیز میکنم. من اگه بگم لعنت بر سیل، از سیل دوری کنم، فقط غرق نمیشم توی سیل، ولی دیگه از سیل استفاده نمیکنم. اما اگه بگم سیل خودش یه رحمته، سیل رو مهار کنم، نیروی سیل رو مهار کنم، از این نیروی سیل و از اون محتوای سیل میتونم سالهای سال کشت کنم. خب من نمیکنم. اینه که ما از رحمت همون استفاده عمومی مردم همون قبلی است، اما این مؤمنی چون راهکار رو از قرآن یاد گرفتن، رحمت همون رحمته ولی برای اینا یه جور دیگه است. برای اینا اینطوریه، انواع خیرات و برکاته که همه وجودشون رو ببینیم. میگه یقش المؤمنین، یعنی همه وجود مؤمن رو در بر میگیره. خیلی تعابیر عربی زیباست، اینا رو میارم چون بعد از این نگاه که به لغت عربی میکنه میبینی ترجمه جواب نمیده. خیرات و برکاتی که علام یک کنزه ها، یعنی خداوند همچون گنجی پنهان در درون قرآن قرار داده. این قرآن منبع فوران گنج هاست. برای کسی که حقایق قرآن در وجودش تحقق پیدا کنه و لباس این معانی که قرآن آورده رو در تن خودش بکنه، لازمه اون چهار مرحله است. لازمه همه اونام تقواست، یعنی آدم بنا داشته باشه از سعادت خودش مراقبت کنه، اون وقت بیفته تو این مسیر، از موعظه به شفا، از شفا به هدایت، از هدایت به اقیانوس رحمت. خداوند فرماید که و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین. شفا و رحمت للمؤمنینه، ولی یه چیز خطرناک برشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآنی که با این توصیفات ملاحظه فرمودین که باران رحمت است که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همین قرآنی که خداوند نازل کرده شفا و رحمت برای مؤمنینه، یه اشتباه چاپی کوچکم از این رحمته، شفا و رحمت همت نیست، همت هم نیست که تب نیست، رحمته. شفا و رحمت برای مؤمنینه ولی جز خسارت بر ظالمان نمی‌افزاید. یه جمع‌بندی عرضمون تمام، رسیدیم به سر مطلب ارزشمندی که مرحوم علامه از اینجا بعد می‌خواد بگه، انشالله میمونه برای جلسه ما. یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم تا آنچه که تا اینجا گفتیم که آماده بشیم برای شنیدن مطالب نورانی، خلاصه سخن اینه که زمانی که صفات چهارگانه ای رو که خداوند در این آیات برشمرده، یعنی موعظه، شفا، هدایت و رحمت برای مؤمنین، بررسی کنید، بعد اینا رو با هم مقایسه کنید، بعد صحت این مقایسه رو از قرآن دریافت کنید. صحتش رو از قرآن دریافت کنید، همین کاریه که ما کردیم، ما این از علامه یاد گرفتیم. مثلا اگه میگیم که این قرآن رو همه نمیتونن ازش استفاده کنن، کی گفته؟ میگیم خود قرآن گفته. این میشه مقایسه کردن با خود قرآن. آنچه را که از این روابط این چهار صفت به دست بریم، قرآن هم بپرسیم، بگیم ما درست فهمیدیم این روابط رو، یه آیه‌ای در تاییدش پیدا کنیم. وقتی این قدم‌ها رو برداریم، اون وقت ایشون میگه متوجه میشید که آیه بیانی جامع برای نحوه اثرگذاری پاکیزه و زیبای قرآن و علم پاک و پاکیزه قرآن. اجازه بدید من اینجا عبارت عربیشو بخونم، جا تلعلو درخشش داره. کانت الآیت و بیانن جامعن لعامت اثره طیب الجمیل و علم هزاک طاهر الذی یرسم اون فی نفوس المؤمنین. اون علم طاهر پاکیزه که اینو در جانهای مؤمنین رسم میکنه، این علم قرآن کرد. پس این آیه باب استفاده عظیمه، همینطوری از نظر ما مقفول مونده و ما غافل موندیم مثل بقیه آیات. درست از آغاز راه که به گوششون میرسه تا پایان مسیر که در جانشون جا میگیره. شنیدین اگه کسی قرآن بخونه و جوان مؤمن باشه، قرآن با گوش و پوستش مخفی میشه، این منظورش اینه، و در قلبهاشون استقرار پیدا میکنه. این داستان سیر قرآن و سیر انسانه. انسان وقتی یه چیز رو میشنوه، یا از وجود خودش اونو بیرون میکنه که هیچ، ما خودمون هم اصطلاح داریم تو فارس میگیم، میگه گوشش دره، گوشش دروازه، از این گوش میاد، از اون گوش بیرون میره. غالبا قرآن وقتی میشنوه یه اصواتی فقط به گوش آدم میخوره، اما گاهی این صوتو میگیره، شروع میکنه باش با زیر و رو کردن این کلام، محتوای این کلام، این کلامو در درون خودش جا میده، بهش فکر میکنه، بعد میبرتش تو دنیای عملش. اگه دیدین کلام کلام درستیه و پذیرفت، شروع میکنه بهش عمل کردن. اگه این کلام واقعا کلام صحیح باشه، باید شروع کنه به نتیجه دادن. و تمام این سیر و تحول در درون انسان داره اتفاق میفته. یعنی این آیات یه جای دیگه نمیرن، میان درون من و شما. آثارشون هم یه جای دیگه نیست، درون من و شما. درونش هم بردارید، خود من و شما. همونطوری که قبلا گفتیم، ما با هر عملی که داریم انجام میدیم، داریم انسان دیگری رو میسازیم. با هر آیه‌ای که میشنویم و در درون خودمون جا میدیم، داریم یه مهمانی رو در درون خانه‌مون مهمان میکنیم. بعد اون مهمان آثار داره حضورش در درون خانه ما. آثارش هم تو خانه ماست. خانه رو هم بردارید، خود ماست. که حالا ما میگیم خانه ما دیگه. اصطلاح این. لذا ما دائما در حال ساخت و ساز خیشتن هستیم. این همون معنای اون جمله معروفه که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. عمر صد شب تا صبح با خودش فکر کرد که بره کربلا یا نه. را میرفت توی حیات خونش، از یه طرف باید بره کربلا امام حسین رو بکشه، از یه طرف هم حکومت ری نمیتونه ازش دست بکشه. شب تا صبح با خودش فکر میکرد. بعد صبح با خودش قرار گذاشت، تصمیمشو گیره، گفت امام حسین رو میکشم بعد توبه میکنم. او نمیدانست که عمر سعد قبل از رفتن به کربلا با عمر سعد بعد از رفتن به کربلا اینا دو نفرن. حتی عمر سعد قبل از تصمیم گرفتن با عمر سعد بعد از تصمیم گرفتن دو نفرن. تو دیگه بعد از این تصمیمی که راجبه رفتن به کربلا گرفتی دیگه اون آدم قبلیه نیستی. و من و شما هم این گونه. انشالله ادامه صحبت رو که یک فصل خیلی زیبا و لطیف از بیانات مرحوم علامه طباطبایی در جلسه آینده خدمت شما تقدیم می‌کنم.